اجابت دعا این است که انسان خودش رو پایین ترین درجه از درجات موجودات احساس بکنه
و فقرش رو احساس
کنه. اگه این حس نداشته باشه، این مستکبر، لذا میگه مستکبران دعا نمی کنن. کسی که حالت استکبار داره دعا نمی کنه. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. یعنی اصلا اگر شما دعا نمی کردی، خدا به شما اهمیت و توجه نمی کرد. نزاست در روایت داره که اگر نماز خوندی بعد از نماز دعا نکردی، خدای سبحانه فرمود این نماز رو بر سرش بکوبید، چون اون نماز خواند و اظهار نیاز نکرد. بنابراین کلمه های ربنا در قرآن کار تربیتی است که ما رو به مقام بندگی دعوت میکنه، که ما لذا در نماز هم شما میبینید در رکوع چی میگیم؟ سبحان ربی العظیم. این کلمه رب که میگی یعنی من عبد در مقابل ای خدای بزرگ توی رب خضوع کردم. وقتی به سجده میرسی باز دوباره کلمه رب رو تکرار میکنی، سبحان ربی الاعلا و بحمد، یعنی ای خدا عبدت در مقابل شما که ربش هستی نهایت خضوع را انجام داده است.
بسیار متشکر، خیلی ممنونیم از محضر حضرت عالی. حاجا فرصتمون به اتمام رسیده و اگر نکته پایانی دارید بفرمایید.
التماس دعا دارم از شما و از همه شنوندگان عزیز.
بله، ما هم بسیار از شما متشکرم حاجا، خیلی لذت بردیم از مباحثی که فرمودید. مجددا تبریک عرض میکنم بنده ولادت با سعادت امام باقر علیه السلام رو به محضر شما شنوندگان خوب برنامه، و از خدا میخواییم که انشالله همه ما به زودی زود زائر قبور ائمه بقی علیه السلام به ویژه امام باقر در قبرستان بقی باشیم. از روشنی طلعت رخشنده باقر شد نور علوم نبوی بر همه ظاهر، در اول ماه رجب از مشرق اعجاز گردید عیان ماه تمام از رخ باقر، منشق شده از نور علی ابن حسین است این نور که نورانی از او گشت زمائر، بر فاطمه بنت حسن بس بود این فخر کاورده پدید این مه تابنده باهر، باقر لقب و کنیه ابو جعفر و او را بوده است لقبهای دگر هادی و شاکر، وصفش نتوان گفت حسن با سخنی چند چون قصه بلند است و زبان الکن و قاصر. انشالله که موفق باشید. التماس دعا همه را به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدایا رو نگهدارتون.
زندگی آینه دانستن است، بر صراط آسمان پیوستن است، تا بیابی امر حق قرآن بخوان، راه و رسم زندگی از آن بدان.
این کتاب پرشکوه زندگی است، حاصل آیات قرآن بندگی. زندگی یک دوره بی انتها، انتهای را دیدن خدا.
آشنای صادق این راه شو، با حدیث زندگی همراه شو. الله یا الله، الله یا الله،
رسانه دینی
الله یا الله، الله یا الله.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. روایت کتاب بر اساس کتاب 7 و 13 دقیقه نوشته بیژن کیا. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایتی کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب 7 و 13 دقیقه به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. در دو برنامه قبل شنیدید که ساعت 7 و 13 دقیقه صبح روز 17 مرداد سال 1360 اسد و سمیر با علامت هدایت خودروی شیخ احمد فقیهی رو به رگبار بستن. در این حمله تروریستی شیخ احمد رئیس دادگاه انقلاب اسلامی استحبان به همراه راننده و محافظش عباس علی و احمد شهید شدند. در برنامه قبل بخشی از بازجویی اسد قاتل شهید شیخ احمد فقیهی رو شنیدید و حالا ادامه ی روایت کتاب 7 و 13 دقیقه در قسمت 12. بازجو پشت میز نشست و پرونده را باز کرد. اسد روبروی بازجو نشسته بود و با نگرانی پای راستش رو تون تون تکون میداد. بازجو رو به اون کرد و گفت:
خب، گفتی که دو هفته قبل از عملیات ترور شهید فقیهی خونه ای تو محله انارستان کرایه کردین. حالا از برنامه عملیاتی بگو.
اسد سعی کرد به خودش مسلط بشه و گفت: تحلیل سازمانی بود که با گسترش موج ترور نظام فلج میشه. شبی که با سیاوش قرار گذاشته بودیم موقع برگشت جزوه ای رو به ما داد، گفت قبل برگشتن به فسا با تماس میگیریم.
تو جزوه چی نوشته بود؟
اسد پوزخندی زد و گفت: یه مش تمرین بدنسازی مسخره است. نه
نه، مسخره نیست. برای فاز نظامی آمادگی جسمانی لازمه. خب بعدش چی شد؟
اسد آهی کشید و گفت: هدایت میگفت باید روزی یک ساعت تمرین کنی بدون وقفه. اونا چند مرتبه هم رفتیم کو.
چند بار؟
دقیق نمیدونم، 4 شاید 5 بار. اونجا بیشتر بحث ایدئولوژیک بود، بس شدن فضای مبارزه سیاسی و ای که سازمان با چه واکنشی نشون بده. آخرین باری هم که رفتیم کو هدایت یه کتاب من داد، کتاب که نه، یه جزوه کامل درباره شناخت و کار کردن با اسلحه یوزیره داد. ها، هدایت گفت ای خوب بخون، تا هفته بعد عملی تمرین میکنی. اسد سرش رو روی میز گذاشت، گیج و منگ بود. تصاویری از گذشته و حال به ذهنش هجوم می آورد و محو می شد. به یاد گذشته افتاد. اسد تو اتاق زیر شیروانی خونه تیمی نشسته بود که صدایی شنید. صدا از طبقه پایین بود. کسی با رمز در می زد. اسد کتابو بست و منتظر موند. کمی بعد در آروم باز و سمیر وارد شد. اسد گوش تیز کرد. از طبقه پایین صدای هدایت می اومد که با سمیر حرف می زد.
دیر نکردی سمیر؟
سمیر کفششو از پا بیرون آورد و شال گردنو از دور دهنش باز کرد. بعد کتش رو گوشه ای انداخت و به هدایت نگاه کرد، اما حرفی نزد. سرشو بالا گرفت و نفس عمیقی کشید و گفت:
به غیر از من و تو اسد کسی اینجاست، درسته؟
هدایت چیزی نگفت. سمیر ادامه داد:
بوی عطر زنونه میاد، قرار نبود کسی به تیم اضافه بشه. کی اینجاست؟
زن جوانی از اتاقه که زیر پله بیرون اومد. سمیر رو به هدایت کرد و گفت:
ای دیگه اینجا چکار میکنه؟ ها؟
هدایت خندید و گفت:
شیوه کارمون یادت رفته سمیر، نگفتم روزای آخر آذر میاد؟ بعدم میفهمی برای چه کاری اومده.
آذر پوزخندی زد و گفت:
چطوری سمیر؟ شنیدم میخوای بری.
سمیر وسط راه رو ایستاده بود. هدایت خندی بعد دست رو شونه سمیر گذاشت و گفت: آره، سمیر بعد از عملیات میره اروپا، مگه نه سمیر؟ سمیر را افتاد. هنوز از کنار آذر رد نشده بود که هدایت پرسید: حالا بگو ببینم کجا بودی؟ دیر کردی؟ سمیر رو به هدایت کرد. بعد دسته ای اسکناس مچاله شده به طرف اون گرفت و گفت:
حالا بیایی پولو بگی تا بگم.
هدایت سر تکون داد و گفت: نباید ریسک میکردی سمیر. سمیر سر تکون داد و گفت بگو ببینم اسد کجان. قبل از اینکه هدایت حرفی بزنه آذر به پله‌ها اشاره کرد و گفت
شازده اون بالاست، داره کتاب میخونه.
سمیر از پله‌ها بالا رفت، هدایت از پایین و با صدای بلند گفت نیم ساعت دیگه جلسه داریم، خودم خبرتون میکنم. سمیر تو پله آخر ایستاد و گفت
ها آمو باشه.
سمیر به طبقه دوم رسید، در اتاق باز بود. سمیر تو چارچوب ایستاد، اسد رو گلیمی دراز کشیده بود و کتاب میخون. سمیر رو به اون کرد و گفت
چی میخونی اسد؟
اسد نشست و گفت کتاب دوران کودکی. اسد کتاب رو زمین گذاشت.
دیر کردی سمیر، کجا بودی؟
یکی هم روغن برنج فروختم.
اسد زور زد تو چشم سمیر و گفت نمیگی خطرناکه؟ نباید زیاد به سوژه نزدیک بشی.
سمیر خندید و گفت دیگه کار تمومه.
اسد چیزی نگفت. سمیر رو به اون کرد و گفت
وینا بعدی عملیات میخوای چیکار کنی اسد؟
اسد به نقطه زل زد و گفت
نمیدونم، شاید برم بوشهر یا برگردم فساد تشکیلات اوجا رو بازسازی کنم، دلم برای ساحل بوشهر و غروب دریاش تنگ شده.
سمیر خندید و گفت
اما ما میخوام برم اروپا. وی 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 ما عاشق اروپاییم، چه حالی میده. فکرشو بکن اسد، تو برلین با حاله نه؟
قبل از اینکه اسد حرفی بزنه صدای هدایت از طبقه پایین بلند شد
سمیر اسد بیاین پایین.
هر دو از پله پایین رفتن. هدایت رو صندلی نشسته بود. آذر از روی تاخچه پوشه سبز رنگی برداشت و ورق زد. هدایت رو به سمیر و اسد کرد و گفت
برای آخرین بار برنامه رو مرور میکنیم، اما قبل از اون از آذر میخوام با شما صحبت کنه.
آذر رو به سمیر و اسد کرد و گفت
میدونم منو میشناسین، من اینجام تا نذارم بعد از عملیات شما رو راحت ردیابی کنن، بنابراین باید بتونم مدارک و آثار حضور شما رو از بین ببرم و در این حال با گذاشتن مدارک و آثار جعلی نیروهای حکومت رو گمراه کنم. موفقیت من یعنی سلامت شما، پس توقع دارم هر چی میگم انجام بدین.
آذر لبخندی زد و ادامه داد
یه خبر خوشم دارم، دوستان ما بعد از ظهر دیروز یکی از مهره های حکومت رو تو نیریز اعدام کردن.
هدایت خندید و گفت
خب ضربات سنگین مجاهدین به پیکر نظام شروع شده و ما قهرمانانه از حاکمیت انتقام میگیریم.
سمیر تکونی خورد، بعد از پشت شیشه قطور عینکش به هدایت نگاه کرد و گفت
ها آمو.
هدایت خیره و سنگین به سمیر نگاه کرد و گفت
گزارش بده.
سمیر آب دهنش رو قورت داد و گفت
چشم، و خدمتون عرض کنم که به محل کار و خونه سوژه رفتم و اونجا بررسی کردم، میشه پنجره اوی هدف قرار داد، ولی تکتیرانداز لازم داریم.
هدایت گفت
که البته تکتیرانداز نداریم.
سمیر نفس بلندی کشید و گفت
آمو، تنها راهش یه که تو مسیر ادامش کنیم.
هدایت گفت
پس نقشه ما تغییری نمی کنه، سوژه رو تو مسیر هدف قرار میدیم. تو سمیر بعد از جلسه با اسد موتور رو چک کن و اگه مشکلی داشت به اسد گزارش بده.
هدایت پوشه‌ای به اسد داد و گفت
رهبری واحد عملیات با توه، جزئیات عملیات مثل نقشه محل سکونت و مسیر تردد سوژه رو برات تهیه کردم، اینا رو بخون و با سمیر هماهنگ کن، بعدم پوشه رو به آذر بده تا معدوم بشه، سریع ولی با دقت بخون.
روی پوشه با ماژیک مشکی نوشته شده بود عملیات 3453-30 استهبان. اسد پوشه رو باز کرد. نقشه محل سکونت شیخ احمد فقیهی، مسیر تردد، مشخصات راننده و محافظ توی پوشه بود. هدایت رو به اسد و سمیر کرد و گفت
همه ی امید سازمان به شماست، ما رو سرافراز کنین.
هدایت لبخندی زد و همراه آذر از اتاق بیرون رفت. اسد توی اتاق بازجویی نشسته بود و به گذشته فکر می‌کرد که با صدای بازجو به خودش اومد. موسیقی دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب 7 و 13 دقیقه. خدا نگهدار.
موجودیت خودمون رو اعلام کنیم. پروردگار به رسولش فرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
در هر بخشی تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف.
علی و علی الله.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب.
ازا سالک عبادی انی، این مردم اومدن حبیب من در باری من از تو پرسیدم، چی جوابشونو باید بدی؟ این جواب رو بده.
اینی قریب، نزدیکتون هستم، صدایم میزنید خودم به شما بلی میگویم. بله بنده من، چه کار داری؟ حالت چطوره؟ اینی قریب.
و اینی قریب اجیب دست دعی زدن.
من نزدیکم به همه موجودات، اجیب دعوت دعا. دلیل بر نزدیک بودنم اینه که دعای دعا کننده رو جواب میدم.
وقتی خواننده صدایم میکند جوابش میدم.
انت رجائي، انت روح الفؤادي، انت رجائي،
انت لي مؤنسي،
انت لي مؤنسي،
وشوقك زادي.
چشم به راهم، چشم به راه شما، در همه لحظه ها و در همه زمان ها منتظر چه هستید؟ میشنوم. بخوانید مرا و آرزوهایتان را نجوا کنید. من منتظرم تا حرفهایتان را بشنوم، تا نجواهایتان را گوش کنم.
انت روح الفؤادی، انت رجائی،
انت لی مؤنسی،
انت لی مؤنسی،
و شوقك زادی. بدت منة وكم لك عندي من عطاء، من عطاء ونعمة وأيادي.
يا سروري وغنيتي وعمادي وأنيسي وعبادي.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله، از جمله بخش های بسیار روشنگر برای همه ذهن هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. شنوندگان گرامی رادیو معارف سلام علیکم، در خدمت شما خوبان هستیم با برنامه زلال تاریخ. در برنامه زلال تاریخ به حوادث صدر اسلام میپردازیم و سیره رسول خدا صلوات الله علیه و آله رو از نگاه شیعه مورد بررسی قرار میدیم. کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری هستند. آقای دکتر جباری سلام بر شما، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور حضرت عالی و عزیزان شنونده عرض سلام و احترام دارم و آرزو میکنم که در هر جا که هستم انشاءالله موفق و پیروز باشن، در خدمتون هستم.
از شما سپاسگزارم. یادآوری میکنم خدمت شنوندگان گرامی که بحث ما در برنامه زلال تاریخ به حوادث سال 5 هجری رسید، درباره غزوه احزاب و ماجرایی که بعد از اون رخ داد به عنوان غزوه بنی قریظه به تفصیل سخن گفتیم و در برنامه امروز نکات باقی مونده درباره بنی قریظه رو از زبان آیت الله جباری خواهیم شنید و بعد هم به دیگر حوادث این سال خواهیم پرداخت. با زلال تاریخ همراه باشید.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
آقای دکتر جباری، در برنامه گذشته برخی از جزئیات ماجرای بنی قریظه مطرح شد، اینکه بنی قریظه به خاطر خیانتی که در واقعه احزاب کرده بودند مورد تنبیه قرار گرفتند. مسلمانان یهودیان بنی قریظه رو محاصره کردند، اونها به جای پذیرش خطای خودشون و عذرخواهی شروع به فحاشی و تیراندازی کردند و خلاصه کار به اینجا رسید که بعد از اینکه محاصره طولانی شد و ناامید شدند، تن دادند به حکمیت سعد ابن معاذ، یکی از اصحاب رسول خدا صلوات الله علیه و آله که مجروح هم بود، از مجروحان غزوه خندق، و بنابر حکم سعد بن معاذ قرار شد که مردان جنگی اونها کشته بشند و دیگر افراد این قبیله به اسارت گرفته بشند و غنایمی هم به دست مسلمانان افتاد. بفرمایید که اگر نکته باقی مونده درباره ماجرای بنی قریظه بحث کامل بشه و بعد هم بریم سراغ دیگر اتفاقات این زمان.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. اونچنان که اشاره فرمودید، ما محورهای مختلفی از غزوه بنی قریظه رو در چند برنامه مورد بحث قرار دادیم. دلیل توقفمون در ارتباط با غزوه بنی قریظه و بحث تفصیلی هم این بود که یک حادثه خاص هست به نوبه خودش و برخی از شبهات هم در ارتباط با رفتار رسول خدا صلی الله علیه و آله به خصوص با اسرای بنی قریظه معمولا مطرح هست، لذا در این ارتباط خب بحث‌های نسبتا تفصیلی انجام گرفت و عرض کردیم که به هر حال در میان یهودیانی که در مدینه میزیستند، یهود بنی قریظه بدترین کار رو نسبت به دو طایفه دیگر انجام دادند و لذا مشمول غضب خداوند متعال قرار گرفتند و توسط رسول خدا صلی الله علیه و آله مجازات شدند. مردان جنگی بنی قریظه که در برنامه قبل دلیل مسئله رو توضیح دادیم.
بله.
خب حاصل غزوه بنی قریظه قتل مردان جنگی بود که البته عرض کردم آمارهای بالایی که ذکر کردن مورد نقد هست و بین 100 تا 200 نفر قابل قبول تر هست از مردان جنگیشون کشته شدن و به نوع خودش حادثه ایست بی‌نظیر، یعنی هیچ غزوه و حادثه دیگری رو در عصر رسول خدا صلی الله علیه و آله نداریم که درش یک چنین به اصطلاح کشتگانی گزارش شده باشه. حتی در غزوه‌های بزرگی مثلا فتح مکه که پیامبر اکرم با پیروز اونجا رو فتح کردن و موارد مشابه، خود اینها نشون میده که قصد رسول خدا صلی الله علیه و آله قتل نفوس و خونریزی نبود و تا اونجایی که میشد حضرت تلاش داشتن که کار به با عدم خونریزی ختم بشه و به هر حال بست اسلام و گسترش اسلام بدون کمترین خونریزی انجام بگیره، اما در مواقع ناچار بودن و در حادثه بنی قریظه طبیعتا باید هم یهودیان و هم دیگران متوجه می شدن که چنین نیست که پیامبر اکرم همواره رفتار رأفت‌آمیز داشته باشد، چون اینکه اگر یک حاکم اسلامی همواره رفتارش همراه با رأفت باشه موجب تجری دشمن، موجب جرأت دشمن و تشجیع دشمن میشه بر این که به هر حال کارای خودشو پیش ببرد و مطمئن باشد که مجازاتی در پی نخواهد داشت. و اسلام دینیست معتدل، در جای خودش مجازات داره و در جای خودش هم انعطاف داره و عدل اصلا معناش اینه.
بله.
خب در پی حادثه بنی قریظه دستاوردی که برای مسلمان‌ها در پی داشت به جز بحث پیروزی و دفع یک خطر مهمی مثل یهود بنی قریظه از مدینه، اسرایی به دست مسلمان‌ها افتاد، غنایمی به دست اونها افتاد. خب یهودیان مردم ثروتمندی بودند، نخلستان‌هایی داشتند، غنایم از قبیل سلاح‌ها و ادوات جنگی همه اینها به دست مسلمان‌ها افتاد. خب به نحوی کارگشا بود در اینکه دست مسلمان‌ها رو در عملیات بعدیشون بازتر می‌کرد و خب گشایشی در کار مسلمان‌ها بود برای، و چه بهتر که این گونه ادوات جنگی به دست کسانی بیفتد که اونها رو در مسیر بسط و گسترش حق و دعوت اسلامی اینها رو به کار بگیرن.
بله.
و جدای از غنایم اسرایی به دست مسلمان‌ها افتاد. در ارتباط با اسرا، خب عمدتاً زنان و بچه های بنی قریظه بودن. خب دو بحث اینجا هست، ما باید ببینیم که غزوه بنی قریظه اگر از مقوله جنگ هایی باشد که درش درگیری انجام گرفته، اون چه که به دست مسلمان ها افتاد از مقوله غنیمت میشه و حکم غنیمت در اسلام بر اساس آیه عرشبت که خمس در سنو بارکه انفال این هست که 4/5 این غنائم بین رزمنده ها تقسیم میشه و 1/5 به عنوان خمس به معصوم میرسه به رسول خدا در اون زمان و خب در دوره های بعد به دست جانشین و خلیفه پیامبر اکرم و یا در عصر غیبت به دست نائب امام میرسه. اگر از این مقوله باشد پس این غنائمی که به دست مسلمان ها افتاد طبعا 4/5 باید تقسیم شده باشد بین مسلمان ها. اما اگر از مقوله فیع باشه، یعنی غزوه بنی قریظه رو غزوه بدون درگیری حساب بکنه، از مثل چیزی مثل غزوه بنی نظیر در سال 4 که بعد از غزوه بنی نظیر آیه فیع نازل شد در سوره مبارکه 8، حکم فیع این است که همه غنائم به دست رسول خدا صلی الله علیه و آله می افتد و اوست که باید طبق مصلحت در جای خودش مصرف بکند، که جریان فیع رو در غزوه بنی نظیر اشاره کردیم.
بله.
معروف درباره غنائم غزوه بنی قریظه این هست که از مقوله غنیمت بوده نه فیع، یعنی فرض رو بر این گرفتن که جنگ و درگیری انجام گرفت. هرچند تاریخ خیلی برای ما روشن گزارش نمی کند در خارج قلعه ها درگیری رخ داده باشه. مثلا ما در غزوه خیبر خواهیم گفت در سال 7 که اونجا واقعا درگیری شد، از درون قلعه ها امثال مرحب و دیگران آمدن امیرالمؤمنین سلام الله علیه و خب مسلمان ها با اونها جنگیدن و قلعه های خیبر با جنگ فتح شد. اما درباره قلعه های بنی قریظه گزارش های این چنین نداریم، در حد اون تیراندازی هایی که در آغاز محاصره انجام گرفته بین طرفین، یهودیان از بالای قلعه ها، مسلمان ها از پایین، در این حد و اون تهدید امیرالمؤمنین سلام الله علیه که عرض کردم کارگشا بود در پیروزی مسلمان ها در غزوه بنی قریظه، که حضرت فرمودن در اون روزهای آخر که یهودیان همچنان مقاومت میکردن، فرمودن که یا اون چه که عمویم حمزه نوشید، یعنی شربت شهادت رو می نوشن، و یا این که به هر حال این بنی قریظه رو به تسلیم میکشم و این جا رو فتح میکنم که موجب شد که اونها حاضر به تسلیم بشن.
بله.
ولی زب با توجه به این قرائن چه بسا بشه گفت از مقوله فیع بوده.